ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز دوشنبه 21 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، تحلیلها و گزارشها درباره داغ‌ترین مسائل و تحولات ایران و جهان رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز به رسم همیشه همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
با درود فراوان، به گزارش رسانه‌های اسرائیلی ارتش این کشور در حال بررسی احتمال کشته شدن مروان عیسی، فرد شماره 2 در شاخه نظامی گروه افراطی حماس است. بر پایه گزارش‌ها اسرائیل بنا بر اطلاعاتی که دریافت کرده بود شنبه شب کمپ النصیرات را بمباران کرده که در پی آن 5 تن کشته شدند. چنانچه کشته شدن مروان عیسی تایید شود، او ارشدترین مقام حماس خواهد بود که در جریان تهاجم اسرائیل به نوار غزه با هدف نابودی این گروه افراطی کشته می شود. منابع حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظری نکردند. خبرگزاری رویترز می نویسد کشته شدن مروان عیسی در صورت تایید می تواند مذاکرات برای دستیابی به آتش بس موقت را که تا کنون به نتیجه نرسیده پیچیده تر کند. روز دوشنبه و با آغاز ماه رمضان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار برقراری آتش بس در نوار غزه شد. در خبر دیگر، رادیو فردا مطلع شده که دادگاه انقلاب سمنان روز یکشنبه انیسا فناییان شهروند بهایی را به 16 سال حبس و 15 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است. او همچنین به مجازاتهای دیگری از جمله ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، پرداخت جریمه نقدی و ضبط اموال نیز محکوم شده است. دادگاه اتهامات انیسا فناییان را تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، فعالیت آموزشی و تبلیغی و تبلیغ علیه نظام عنوان کرده است. این اتهامات در حالی است که به گفته نزدیکان خانم فناییان او فقط در راستای حقوق کودکان کم بضاعت و محروم از تحصیل فعالیت می کرده است. انیسا فناییان اواخر مرداد ماه سال جاری بازداشت شد و پس از تودیع وثیقه در میانه شهریور ماه آزاد شد. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و مقامات قضایی احکام سنگینی را علیه آنها صادر می کنند. در جنوب ایران، امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار مطلبی در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان از عدم بازخواست افرادی که آمران و عاملان سپاهی و بسیجی این رخداد خواند انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که پیشتر خواهان محاکمه تمام عاملان این رخداد مرگبار شده بود، در این نوشته از تأخیر در برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده و میگوید دادگاه با احضار افراد معدودی از ماموران نیروی انتظامی تشکیل شده است. روز جمعه 8 مهر ماه 1401 در پی تیراندازی نیروهای حکومتی به نمازگزاران معترض حدود 100 تن کشته شدند. در پی این رویداد که با عنوان جمعه خونین زاهدان شناخته می شود، معترضان در مرکز استان سیستان و بلوچستان هر هفته پس از نماز جمعه راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. منابع رسمی حکومتی اطلاعات بیشتری در مورد این دادگاه و جزئیات آن تا کنون منتشر نکردند. هومن
فرهنگ قویمی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. ادامه جدال میان حامیان جمهوری اسلامی و زنان معترض به قوانین تبعیض‌آمیز. رشد 276% صادرات تسلیحات ایران. 7 جایزه درخشش فیلم سینمایی اوپنهایمر در اسکار 2024. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. بنا نیست تا جدال میان حامیان جمهوری اسلامی و زنانی که نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز و دخالت مردان در حریم شخصیشان اعتراض دارند فروکش کند، در حالی که با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و آغاز ماه رمضان کنترل نیروی انتظامی و عوامل حکومتی بر حضور زنان در معابر عمومی شدت گرفته، اعتراض مداوم زنان به این کنترل تنش‌های اجتماعی را افزایش داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
درست در روزی که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارشی تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران در ایران را به معنای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت دانست، تصاویری از مردی معمم در بیمارستانی در قم منتشر شد که در حال تصویربرداری از زنی بود که در حریم دیواری پناه گرفته بود. هرچند حامیان جمهوری اسلامی فیلمبرداری از این زن را اقدامی برای نهی از منکر دانستند، اما محسن برهانی حقوقدان آن را رد کرده و فیلمبرداری از این زن را نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی دانسته. به نوشته محسن برهانی، فرد فیلمبردار این عکس و فیلم را نیاز داشته تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد، در حالی که به نوشته محسن برهانی مطابق قانون فیلمبرداری یا مستندسازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچ وجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد. همزمان با ایجاد موجی گسترده علیه اقدام به فیلمبرداری مرد معمم در فضای مجازی، افراد وابسته به حکومت نیز اقداماتی را برای حمایت از آن فرد آغاز کردند. با اینکه خبر بازداشت زن معترض تکذیب شد، اما مقامات دادگستری استان قم وعده دادند که با کسانی که فیلم این درگیری را منتشر کردند برخورد خواهند کرد. سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، تنها فرد وابسته به حکومت بود که رفتار زن معترض را قابل درک دانست.
طرفین با هم دیگه مواجهه نازیبایی داشتن، دو طرف. خب به هر حال حتما باید شرایط اون مادر، مثلا ما خانم ها بیشتر درک میکنیم، یعنی مثلا من نگران بچه‌م، استرس دارم و خب یه مقدار شاید قابل توجیه باشه اون نوع مواجهه ایشون و پرخاشگری ایشون، البته یه مقدارش ها، خیلی نه. ولی چه شده که ما حتی مثلا اون روحانی طلبه میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، خب به هر حال چرا مثلا به قول شما عکس میگیره، فیلم میگیره اینا، و چطور مواجهه‌ای داشته که اون مرجعیت خودشو از دست داده و پرخاشگری در مقابلش انجام میشه؟ اینا نیاز به آسیب شناسی های جدی داره، اینا برای من مهمه.
در این میان میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد، با انتشار پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق، روحانی فیلمبردار از زن را صبور و زن معترض را متوهم و حتاک خوانده و گفته است که اگر آن طلب عکس هم گرفته بود خطا نکرده بود. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در ایران، اما نوشت در مشهد فرد بیپناهی مخزن زباله را روی سر قرار می‌دهد و تا صبح از سرما می‌میرد، اما آنجا روحانی برای فیلمبرداری نبود. وابستگان مذهبی حکومت هم که بعد از انتشار این ویدیو مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند به حمایت از یکدیگر پرداختند. رسانه‌های آنلاین ویدیویی از گفتگوی یک مرد معمم با زنی بی‌حجاب در اتوبوسی در شیراز منتشر کردند که در آن مرد از حکومت قانون سخن می‌گوید. این فرد معمم از قانونی میگوید که به گفته یه نمایندگان مجلس قرار است تا پایان سال اجرایی شود. قانونی که یکی از طراحان آن به روزنامه فرهیختگان گفته که بی‌حجابی و بدپوششی برای بار اول 3 میلیون جریمه دارد. مثلا اگر ساق پا یا گردن دیده شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشته می شود. بعدن فرد می تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می شد. بنابراین پول مجددا به حساب فرد باز می گردد. با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و فصل بهار، گزارش‌ها از تشدید فشارها بر زنان ایرانی برای رعایت حجاب اجباری حکایت دارد. حجابی که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با عنوان حجاب اسلامی به زنان ایرانی تحمیل شده است.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایران نیروهای نیابتی گسترده‌ای در منطقه دارد که البته میزان نفوذ و ارتباطات آنها با یکدیگر یکسان نیستند. گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تلاش دارد سطح تنش‌ها را به ویژه با آمریکا کنترل کند. آیا این گروه‌های شبه نظامی دستورات ایران را اجرا می‌کنند؟ مایکل یانگ، سردبیر ارشد در مؤسسه کارنگی خاورمیانه ساکن بیروت و متخصص مسائل منطقه، در گفتگو با رادیو فردا تأکید دارد که نه ایران و حزب الله، نه آمریکا و نه حتی اسرائیل تمایلی برای گسترش تنش‌ها ندارند و به باور او جمهوری اسلامی تلاش دارد دستاوردهای خود در منطقه را تثبیت کند. سعید جعفری با مایکل یانگ گفتگویی داشته است.
حزب الله از ابتدا مشخص کرده که هدفی برای گسترده کردن تنش‌ها فراتر از منطقه مرزی ندارد. از زمانی که اسرائیل این را متوجه شده، تلاش کرده که از آن در جهت منافع خود استفاده کند. اسرائیل با در نظر گرفتن اینکه حزب الله تنش‌ها را افزایش نخواهد داد، فرماندهان این گروه را می‌کشد. عملیات‌هایی مانند آنچه علیه صالح العروری رخ داد به این دلیل است که آنها می‌دانند حزب الله به دنبال گسترش تنش‌ها نیست. یکی از مسائل حائز اهمیت در هر نوع از بازدارندگی وجود میزانی ضروری از ابهام است. یعنی اگر میزانی از ابهام در واکنش شما وجود داشته باشد، همیشه قدرت بازدارندگیتان بیشتر خواهد. دشمن وقتی نمی‌داند شما دقیقاً چطور پاسخ خواهید داد، او هم حملاتش را بسیار با احتیاط انجام می‌دهد. وقتی حزب الله به صراحت اعلام کرد که قصدی برای گسترش تنش‌ها ندارد، اسرائیل هم از این موضع استفاده کرد تا خطوط قرمز را بیشتر و بیشتر به جلو ببرد.
Pushing the red lines a bit further and further.
شما در آخرین مقاله خودتون استدلال کردید که جمهوری اسلامی به آخرین نقطه مرز نفوذ منطقه‌ای خودش رسیده و مناقشات بیشتر ممکن است لزوماً به سود منافع ملی ایران نباشد. در چنین شرایطی به نظر شما ایران بعد از این فاز چه خواهد کرد؟
I don't know. I mean, I think there are many variables that we don't know about.
نمی‌دانم. متغیرهای زیادی وجود دارند که ما از آنها اطلاع نداریم. آیا در کمتر از یک سال دیگر ما یک رئیس جمهور جدید در آمریکا خواهیم داشت یا نه؟ منازعه در غزه چطور پایان خواهد یافت؟ در لبنان چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ فاکتورهای بسیاری وجود دارند که نتایج آنها ناشناخته هستند و نتیجه آنها رفتار ایران را تعیین خواهد کرد. اما در یک سال اخیر و از زمان توافق ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط، یک گرایش آشکاری از سوی ایران مشاهده شده که شرایط را در منطقه آرام کند. آنها نمی‌خواهند تقابل با عربستان سعودی را که در مرکز تنش‌های منطقه‌ای قرار داشت ادامه دهند. من فکر می‌کنم هر دو طرف به یک درک مشترک در این خصوص دست یافتند. بحران یمن که در مرکز این تقابل بود هنوز به پایان نرسیده، ولی عربستان سعودی نمی‌خواهد این جنگ را ادامه دهد. ما حتی دیده‌ایم وقتی که نیروهای آمریکایی حملاتی را متوجه اهدافی در یمن کردند، عربستان سعودی در آن مشارکت نکرده. در نتیجه من فکر می‌کنم هم از سوی تهران و هم ریاض تمایلی برای کاهش تنش‌ها وجود دارد. ایرانی‌ها همچنین نمی‌خواهند با دیگر کشورهای عربی تنش‌ها را افزایش دهند و احتمالاً این نخستین قدم آنهاست تا آنچه را که تاکنون به دست آورده‌اند تحکیم و تثبیت کنند.
The first step to consolidating their gains until now.
شما اشاره کردید که هر جا ایران رفته فقر، بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی هم در آن کشورها مشاهده شده. در سال‌های اخیر در کشورهای چون عراق و لبنان اعتراضاتی هم نسبت به حضور و نفوذ ایران مشاهده شده. آیا این اعتراضات نمی‌تواند در نهایت به کاهش نفوذ نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی بیانجامد؟
It differs in different countries. In Iraq there were
در کشورهای مختلفی مسئله متفاوت است. در عراق در سالهای اخیر تظاهراتی از سوی نسل جوان شکل گرفت که ایران را محکوم می کردند و از سوی گروه های شبه نظامی وابسته به ایران سرکوب شده بودند. اما آنچه این جوانان را به حرکت واداشت، نه این مسئله که مشکلات معیشتی، نبود شغل و به طور اساسی فاکتورهای اقتصادی به شمار می رفت. در نتیجه خشم آنها به صورت طبیعی متوجه نظام سیاسی و البته نفوذ سیاسی سنگین ایران در این سیستم بود. در لبنان وضعیت کمی متفاوت بود. هیچ کس دلیلی برای مخالفت با حزب الله نداشته، اما در سالهای اخیر تنش‌هایی میان احزاب و گروه‌های دینی و مذهبی مختلف مشاهده شده. در یکی از موارد اخیر سال گذشته، یک کامیون حامل سلاح متعلق به حزب الله در جاده‌ای که از میان روستای مسیحی نشین کهاله عبور می‌کرد واژگون شد و درگیری‌های میان ساکنان این روستا و حزب الله شکل گرفت. در نتیجه نشانه‌های اینجا و آنجا وجود دارد که خشم و نارضایتی نسبت به این گروه را نشان می‌دهد. با این حال نگاه به این گروه‌های شبه نظامی در عراق و لبنان و دیگر نقاط یکسان نیستند. من فکر می‌کنم ایران و متحدانش آگاه هستند که باید دست کم در بعضی از موارد در عراق و لبنان شرایط را آرام کنند. همچنین اوضاع و سیاست‌ها در سوریه و یمن هم متفاوت است. وقتی شما توانستید به همه چیزهایی که می‌توانستید دستیابید برسید، باید یک توقف ایجاد کرده و چیزهایی را که به دست آورده اید تحکیم کنید. و من فکر می‌کنم ما الان در این مرحله هستیم.
Then you stop, you have to pause and you need to consolidate what you've gained. And I think we're in this stage now.
گفتگوی سعید جعفری بود با مایکل یانگ، سردبیر ارشد مؤسسه کارنگی خاورمیانه. اما گزارش جدید انستیتو بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم یا سیپری، حاکی از رشدی 276% در حجم صادرات تسلیحات از سوی ایران است. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، نخست از او درباره زمینه این افزایش در صادرات جنگ افزار از سوی ایران پرسیدم.
صادرات ایران در بازه زمانی 2014 تا 2018 0.1% بوده، یعنی بسیار کم، و این در بین سال 2019 تا 2023 شده 0.2%. این ارقام با توجه به درصد افزایش نشون میده که مثل این که خیلی بالاست، ولی اگه این رو از نظر ارزش تسلیحات در نظر بگیریم و حتی مقایسه بکنیم مثلا با کشورهای همسایه ایران یا در خاورمیانه مثل اسرائیل و ترکیه، بسیار کمه. ایران جزء معاهده تجارت تسلیحات نیست، این رو امضا نکرده و خارج از این معاهده است. و در این حال میدونیم که در ارتباط با قطعنامه 2231 ملاحظات و به طور کلی تحریم هایی رو که برای خرید و فروش تسلیحات برای جمهوری اسلامی وجود داشت، اون هم برداشته شده. بنابراین داره سعی میکنه که صادرات تسلیحاتش رو تا اونجایی که میتونه اضافه بکنه. تسلیحاتی رو که تولید میکنه تکنولوژی در سطح بسیار بالا نیست، ولی از نظر قیمت بسیار بسیار مناسبه، به همین جهتی که مشتری بسیار خوبی مثل روسیه داشته.
در همین گزارش هند بزرگترین وارد کننده تسلیحاتی در سطح جهان معرفی شده. خب در سالهای گذشته ما گزارش‌هایی رو درباره برنامه فضایی این کشور خونده بودیم و انتظار می‌رفت که هند خودش بتونه تسلیحاتش رو تولید بکنه. این حجم از واردات تسلیحات از سوی هند رو چطور میشه توضیح داد؟
جدا از این که هند توانایی اون رو داره که بخشی از تسلیحاتش رو خودش تولید بکنه، ولی در ارتباط با تکنولوژی پیشرفته و سلاح‌های پیشرفته، این در مورد همه کشورها، کشورهای حتی پیشرفته مثل آمریکا هم صدق میکنه، اینها از کشورهای دیگر وارد میکنن برای اینکه یا در اون زمینه خاص اون سلاحایی رو که نیاز دارن صنایع دفاعی اینها نمیتونه تولید بکنه، یا اینکه ارزانتر هست که از کشورهای دیگه. به همین جهتی که هند وارداتش بالا رفته، برای اینکه به هر حال در جایی قرار گرفته که بایستی در اقیانوس هند به طور کلی توان لازمه رو داشته باشه، هم قابل توجیه و هم وارداتش قابل توجیه، برای اینکه راحت‌تر ارزان‌تر هست برای برخی از تسلیحات. همه این کشورها این کارو میکنن. برای نمونه داریم که مثلا ترکیه ناو تولید میکنه برای پاکستان. پاکستان خودش این توانایی رو داره، حتی در موارد سلاح و تجهیزات با چین تولید میکنه، ولی در این مورد خاص به احتمال قوی به صرفه بوده برای پاکستان که از ترکیه ناو بخره.
در بخشی از گزارش سیپری آمده که کشورهای حوزه خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات حوثی‌های یمن و مقابله با نفوذ ایران حجم واردات تسلیحاتیشون را افزایش دادن. به چه دلیل از دید این کشورها در سالهای اخیر تهدید تهران تشدید شده؟
حوثی‌ها خوب برای امارات و همینطور به ویژه برای عربستان سعودی اون تهدیدشون مهمه، ولی فعلا یه حالت آتش بس هست. و از طرف دیگه خوب میدونیم که عربستان تقریبا روابطشو داره بهتر میکنه و سعی میکنه که بهتر از گذشته باشه با جمهوری اسلامی، ولی به طور کلی در حیطه نظامی به رغم این که شما ممکنه روابط بسیار خوبی به برخی از کشورهای همسایه اطراف داشته باشین یا همزیسته مسالمت آمیز داشته باشید، ولی اون تهدیدات بالقوه رو باید در استراتژی نظامیتون در نظر بگیریم و بر اون مبنا طرح‌های نظامی بریزید، تهیه بکنید و سلاح و تجهیزات لازم برای روز مبادا. به همین جهتی که کماکان ایران رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، کشورهای اون سوی خلیج فارس تهدید می‌بینم.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
فیلم سینمایی اوپنهایمر با دریافت 7 جایزه برنده اصلی مراسم اسکار در سال 2024 لقب گرفت. بامداد روز دوشنبه برگزیدگان اسکار 96 معرفی شدند و اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان که به ماجرای ساخت و آزمایش اولین بمب اتم در دهه 1940 می‌پردازد، علاوه بر جایزه بهترین فیلم در رشته‌های کارگردانی، بازیگر نقش اول و دوم مرد، فیلمبرداری، موسیقی و تدوین هم اسکار گرفت. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
This is the time for the last award of the evening, best picture. And may I see Oppenheimer?
Yes. و آلپاچینو این چنین در بامداد روز دوشنبه در انتهای مراسم اهدای جوایز اسکار برنده اصلی را معرفی کرد. اوپنهایمر برنده جایزه بهترین فیلم اسکار 96 شد. البته در طول برگزاری این مراسم فیلم کریستوفر نولان 6 جایزه دیگر گرفته بود تا با مجموع 7 اسکار برنده مطلق این دوره لقب گیرد.
کریستوفر نولان اوپنهایمر.
This is the first Oscar win and 8th nomination for Christopher Nolan.
استیون اسپیلبرگ کارگردان شاخص هالیوود نام کریستوفر نولان را به عنوان برنده جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم اوپنهایمر اعلام کرد. کیلیان مورفی هم اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را گرفت. برندن فریزر نام او را اعلام کرد.
And the Oscar goes to Cillian Murphy.
اسکارهای بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای رابرت داونی جونیور، بهترین فیلمبرداری، موسیقی و تدوین هم به فیلم اوپنهایمر رسید. اما شاید غافلگیری بزرگ مراسم اسکار 2024 جایی بود که نام برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن اعلام شد.
And the Oscar goes to Emma Stone.
در حالی که طبق پیشبینی ها و البته نتایج فصل جوایز، خیلی ها منتظر شنیدن نام لیلی گلادستون برای فیلم کلیرز آف د فلاور مون یا قاتلان ماه کامل بودند، جایزه به اما استون برای بازی در فیلم پورتینگز یا بیچارگان تعلق گرفت. این چنین شد که اما استون در 36 سالگی دومین اسکارش را دریافت کرد و گلادستون دست خالی مراسم را ترک کرد. اسکار بهترین فیلم بین المللی هم مطابق انتظار به زون آف اینترست ساخته جاناتان گلیزر تعلق گرفت. فیلمی تکان دهنده و به شدت تاثیرگذار در مورد جنگ جهانی دوم و فاجعه آشویتس با محوریت خانواده آلمانی که در مجاورت این اردوگاه زندگی عادی و روزمره‌ای دارند. آقای گلیزر پس از دریافت جایزه‌اش اشاره‌ای به وضعیت جنگ در غزه و مقایسه‌ای بین گذشته و حال کرد.
همینک به عنوان مردانی اینجا ایستاده‌ایم که یهودی بودن خود را انکار می‌کنیم. به این دلیل رد می‌کنیم که هولوکاست توسط اشغالگری ربوده شده. وضعیتی که انسان‌های بیگناه بسیاری را به درگیری کشانده است. چه قربانیان 7 اکتبر در اسرائیل و چه حملات مداوم اسرائیل به غزه، همه قربانیان این بی‌انسانی هستند.
در بخش فیلم انیمیشن کوتاه هم فیلم یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم از ایران نامزد دریافت جایزه بود که اسکار به اثری دیگر تعلق گرفت.
مهدی طاهباز بود. عکس خانوادگی کیت میدلتون، همسر ولیعهد بریتانیا، به همراه فرزندانش برای خانواده سلطنتی دردسرساز شد. شماری از آژانس‌های خبری ابتدا عکس را منتشر، اما ساعتی بعد به دلیل نگرانی از دستکاری شدن عکس آن را حذف کردند. به نظر می‌رسد هدف از انتشار عکس رفع ابهامات در مورد وضعیت سلامتی پرنسس ویلز کیت میدلتون باشد. خانم میدلتون امروز دوشنبه در پیامی برای روشن شدن ماجرا ضمن قبول دستکاری شدن عکس از مردم بریتانیا عذرخواهی کرد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
گزارشگر بخش جهانی بی بی سی، روز یک شنبه. Family photo
for Mother's Day. عکس خانوادگی منتشر شده در روز مادر که امید میره که به شبهه‌ها در مورد بهبود سلامتی پرنسس ویلز پایان دهد.
اما عکس برخلاف انتظارها نه تنها به شبهات در مورد سلامتی پرنسس کیت میدلتون، همسر 42 ساله پرنس ویلیام ولیعهد بریتانیا، پایان نداد، بلکه 4 آژانس خبری از جمله گتی ایمیجز، خبرگزاری فرانسه، رویترز و اسوسییتد پرس به دلیل نگرانی از دستکاری شدن عکس آن را که روز یک شنبه منتشر کرده بودند حذف کردند. پس از به چالش کشیدن عکس از سوی خبرگزاری‌ها، امروز خانم میدلتون در بیانیه ویرایش عکس را تایید و معذرت خواهی کرد.
منم مثل بسیاری از عکاسان مبتدی بعضی موقع‌ها ویرایش عکس را تجربه می‌کنم.
روز یک شنبه اسوسییتد پرس، یکی از آژانس‌های خبری بین‌المللی، ساعتی پس از انتشار عکس فرمان کیل نوتیفیکیشن صادر کرد، اصطلاحی رایج در آژانس‌ها که به کارکنان می‌گوید عکس را حذف کنید. معمولاً برای عکس‌های استفاده می‌شود که صحت آنها زیر سوال رفته. در بیانیه آژانس آمده در بررسی دقیق‌تر به نظر می‌رسد که تصویر دستکاری شده. خبرگزاری رویترز و فرانسه هم از همین روش برای حذف عکس استفاده کردند و همچنین گتی ایمیجز. شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق هم در بیانیه گفته که عکس دستکاری شده. یکی از مواردی که به شبهه در مورد دستکاری شدن عکس دامن زده، آستین پیراهن پرنسس شارلت، دختر خانم میدلتون، در عکس است که با دست او همتراز نیست. چندین رسانه هم از نبود حلقه ازدواج در انگشت همسر ولیعهد ابراز شگفتی کردند. پیشتر دیماه کاخ کنزینگتون بریتانیا 2 بیانیه در مورد همسر ولیعهد بریتانیا منتشر کرد که در آنها عمل جراحی از ناحیه شکم بر روی خانم میدلتون تایید و احتمال ابتلای او به سرطان را تکذیب می‌کند. غیبت طولانی مدت خانم میدلتون از انظار عمومی شایعاتی در مورد احتمال ابتلای او به سرطان را تقویت کرده بود. معمولاً عکس‌های خانواده سلطنتی در بریتانیا قبل از انتشار از طریق تیم رسانه‌های اجتماعی در کاخ کنزینگتون که حساب‌های آنلاین شاهزاده و پرنسس ویلز را مدیریت می‌کنند بررسی می‌شود. ممکن است برخی ویرایش‌ها روی عکس اصلی انجام شده باشد که حالا صحت عکس را زیر سوال برده. با این وجود خبرگزاری‌ها نگفتند که کل عکس جعلی است.
گزارشی بود از مهران کریمی و بدین ترتیب به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم.